بسم الله الرحمن الرحیم. معماهای عرفانی، یادآوری سوالهای از یاد رفته. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 46. قاضی: با نگاهی عمیق و دقیق به سرنوشت بشری در ادوار مختلف تاریخی و در جغرافیاهای گوناگون و جوامع قدیم تا به امروز، با نظری به سیر مذاهب، اخلاقیات، سنت‌ها، قوانین، حکومت‌ها و اشکال گوناگون تولید و مصرف و آداب اجتماعی و روابط خانوادگی، هیچ خردمندی نمی‌تواند قاضی شود، مگر اینکه آگاهی و احساسات خود را به کلی فراموش کند تا بتواند فقط محض قوانین حکم نماید. هرچند که خود قوانین در نزد قاضی امکان قانونی هر تفسیر خصوصی را دارا هستند و هیچ قدرتی، حتی آن قدرتی که قاضی را مقام قضاوت بخشیده، نمیتواند در حکم قاضی دخالت نماید و حداکثر میتواند وی را از مقام خلع نماید. این قدرت قانونی قاضی در همه ملل جهان کما بیش بوده و هست، و اینکه چون این قدرت خارق العاده‌ای حتی به لحاظ ظاهری که به موجودی به نام قاضی داده شده است از کجا آمده و ریشه در چه چیزی دارد، خود یک معماست که یاد نداریم کسی جدن به آن پرداخته باشد. چون این قداست و عدالت متافیزیکی و خدایگونه در وجود بشری که چند سال کتاب قانون را خوانده و از بر شده باشد از کجا پدید آمده است؟ فرقی نمی کند که این کتاب قانون دینی باشد یا پارلمانی، هرچند که هیچ کسی به صرف خواندن کتاب مقدس قاضی نمی شود. قوانین دینی نیز توسط قضات در کتب مقدس تفسیر می شود. پس سؤال این است: چه قدرتی قاضی را تا سرحد خداوند مقدس و عادل و حاکم مطلق نموده است؟ و سؤال دیگر این که آیا خود قاضی چون این احساس و باوری را در خیشتن داراست؟ و اما خود قاضی جدیترین سؤال کننده در میان بشر است و سؤالش سرنوشت ساز است و با پاسخی که می شنود سرنوشت افراد بشری را بر روی زمین تعیین می کند. و اما قاضی چه سؤالی می کند؟ آیا گناهکاری یا بیگناه؟ و عموما پاسخ این است: بیگناه هم. و اگر شواهد ثابت کند که آن فرد واقعا کننده گناه و جرمی بوده است، آنگاه پاسخ این است: مجبور شدم. که باز هم معنای همان بیگناهی را می دهد. ولی آیا قاضی هرگز می تواند ثابت کند که آن فرد در حال ارتکاب جرم مختار بوده است یا مجبور؟ هیچ بشری نمی تواند چون این چیزی را ثابت کند. هزاران سال است که فلاسفه و علمای بزرگ جهان در درک مسئله جبر و اختیار حیرانند و تازه تقریبا همه قوانین مدنی و دینی در جهان از قدیم تا کنون فرد مجنون را از هر جزایی معاف می دانند. پس آیا قاضی می تواند میزان عقل و جنون فرد مجرم را خاص در لحظه ارتکاب جرم معلوم کند؟ هرگز. هزاران سال است که علمای اخلاقی و عقلی و دینی و امروزه نیز روانشناسان در تعریف حداقلی از حدود عقل عاجز ماندند. آیا قاضی با مطالعه چند تا کتاب قانون به این حدود پی برده است؟ و تازه مگر حکم نهایی قاضی طبق تعریف قانونی حدود قضاوت قاضی همانا برداشت و تفسیر شخصی وی از قانون نیست؟ و درست به همین دلیل است که هیچ کس در هیچ مسندی قادر نیست حکم قاضی را لغو کند، زیرا ملاکی مسلم هرگز در امر قضاوت بشری وجود نداشته و نخواهد داشت، مگر معارف دینی و علمی و اخلاقی قدیمه و مدرن جملگی کما بیش معترف نیستند که هیچ آدم عاقلی مرتکب جنایت و جرم نمی شود. پس آدمی در حال ارتکاب هر خطایی لااقل در همان حال دچار جنون آنی است. پس بیگناه است، یعنی مجبور است، یعنی اصلا خودش نیست و به همین دلیل همه مجرمین میگویند من نبودم. مجبور بودم. بنابراین می‌بینیم که کل امر قضاوت چه دینی باشد چه مدنی در ذاتش دارای تناقض واضح است و در خودش نفی می‌گردد و بر هیچ اصل واحد و مسلمی استوار نیست. به همین دلیل هیچ پیامبر و عارف و فیلسوف بزرگی هرگز قاضی نشده است. قضاوت‌های علی علیه السلام یک استثناست و همچون افسانه میماند و به همین دلیل هزار سال است که تفسیر میشود و فهم نمیگردد. درست مثل حکومت 5 ساله وی که کمترین شباهتی به حکومت و سیاست ندارد. و نیز میدانیم بسیاری از پیامبران و قدیسین و امامان و عارفان و فلاسفه بزرگ جهان به واسطه این قاضیان محاکمه شده و به قتل رسیدند. دلیل اصلی کفر و محکومیت این بزرگان همین بوده است که چرا حاضر نشدند قضاوت کنند و شاهد و بی نظر ماندند. خلاصه این که اگر عقل و اختیار دو عنصر ذاتی مسئولیت انسان در قبال اعمال خیشتن است و بایستی دو پایه اصلی علم قضاوت باشد، پس باید این دو موضوع به طور واضح و عینی و محسوس تعریف گردد و حداقل حدودش بدیهی باشد که هرگز تا به امروز چنین نبوده است. همه جنگ های بین افراد و گروه ها و احزاب و فرقه ها و ملل و مذاهب بر سر این است که خود را عاقل و مختار می دانند و سایرین را دیوانه و جبار. همین امر دلیل کافی برای معلوم و بدیهی نبودن حدود عقل و اختیار است. و اما از طرفی دیگر دو دست از بشریت همواره مورد شدیدترین محاکمات تا سرحد مرگ قرار گرفتند و توسط قضات به بیرحمانه ترین وضعی مجازات شدند. یکی صاحبان عقول و اختیارات بزرگ یعنی انبیا و اولیا و عرفا و حکیمان بودند که بیگناه ترین و کم خطا ترین و عادل ترین افراد بشری محسوب می شوند. و دوم صاحبان جنون و مجبوریت‌های بزرگ بودند، یعنی جانیان و تبهکاران حرفه‌ای. حالان که این دو دسته از بشر طبق اصول تعریف شده علم قضاوت بایستی به کلی مبرا باشند، ولی ما بقی اکثریت بشر که بین عقل و جنون و جبر و اختیار سرگردانند و به سر و اساس خطاها و گناهان و جرمها هستند و اندکندک و مادام العمر موزیانه مشغول خلافهایی در لباس قانون و عرف و شرع هستند، عموماً پایشان به محاکمه این نمی رسد و یا تبرئه شده و حد اکثر به مجازاتهایی سبک می رسند. ولی آن دو دسته اول که هر دو نیز اتفاقاً و عموماً فقیر و بیپول هستند به اشد به مجازات می رسند. این سؤالی است پیش روی وجدان قاضی. البته اگر قاضی اهل رشوه نباشد و از هیچ قدرت سیاسی یا اقتصادی تأثیر نپذیرد، به این نوع قاضی نیز همواره در تاریخ کیمیا بوده است. گفته می شود که قوانین قضایی همچون شریعت ها به ظواهر اعمال بشر حکم می کنند و نیت قلبی و احساس یک مجرم درباره جرمش مربوط به خداست و خداوند حکم خواهد کرد. آیا تشخیص میزان عقل و جنون و نیز جبر و اختیار یک امر ظاهری است و یا اتفاقاً از باطنی ترین امور انسان است؟ مثلا آیا کسی می تواند بگوید یا ثابت کند که آیا بشر از روی اختیار دروغ می گوید و یا از فرط ناچاری؟ آیا مگر دروغ منشأ همه جرم و جنایات نیست و به قول معروف ام الفساد نیست؟ آیا دیوانه کسی نیست که گفتار و کرداری خلاف واقع دارد؟ آیا هر دروغگویی به نوبه خود دچار درجه ای از جنون نیست؟ همه اینها تناقضاتی بدیهی و مبرهن و محسوس است که علم قضاوت هرگز نپاسخی برایش دارد و نبه آن می اندیشد. علم قضاوت فقط و فقط همواره یک شعار داشته است و آن این که ما حافظ نظم جامعه هستیم. و اما این نظم به درد چه کسانی می خورد و اصول و معیارها و حدودش را چه کسانی معین می کنند؟ صاحبان قدرت و حاکمیت ها در هر جامعه و دورانی. پس علم قضاوت همان علم قدرت و حفظ آن است. علم قضایی شعبه ای از علوم سیاسی است و هیچ ربطی به عقل و دین و عدالت نداشته است. آیا اگر دروغگویی و ریا و تزویرهای گوناگون بشری جرم محسوب می شدند و در دستگاه های قضایی و یا نظام تربیتی محاکمه و مجازات می شدند، ریشه فساد و فتنه و هر جرم و جنایتی برکنده نمی شد؟ و آیا اگر همه دروغگویان دستگیر شوند و به زندان افکنده شوند، دیگر کسی در بیرون از زندان باقی می ماند که برای ملاقات بیاید؟ آیا آن دو دستی مذکور که همواره زیر تیغ اصلی دستگاه های قضایی به بیرحمانه ترین وضعی محکوم و مجازات می شوند، دو نوع از راستگوترین و بیریاترین افراد بشری نیستند؟ حکیمان و جانیان، دو دست از بیگناه ترین افراد بشری. پس آنچه که در دستگاه های قضایی در کل تاریخ همواره تبرئه می شود دروغ است. و آنچه که همواره محکوم می شود صدق و بیگناهی است. همانطور که همواره قوانین و خاص قوانین جزایی بانی و باعث و حافظ و مبلغ و مدافع جرمهای قانونی هستند و مجازات کننده بیریایی های بشر. برای یک قاضی چیزی دردناکتر از این نیست که یک محکوم تحت محاکمه همان نخست با افتخار به جرم خود اعتراف کند. یعنی صدق به مثابه آنتیتز وجود قاضی است و تیغی است که در وجدانش فرو می رود و او را به فغان می اندازد و لذا از صادقان انتقام می ستاند. وقتی نحوه مجازات عارفانی چون حلاج و عین القضات و مانی را در تاریخ می‌خوانیم، به غایت کینه وصف ناشدنی قاضیانی که اینان را محاکمه کرده اند پی می‌بریم. قاضی آموزگار اجرایی دروغ و ریاکاری در میان بشر است. آن قاضی که سقراط حکیم را محاکمه و محکوم به مرگ نمود، به وی گفت: ای سقراط، تو با طرح سوال‌هایی که می‌کنی مردم را گمراه می‌سازی و جوانان را به هرج و مرج و فساد می‌کشانی. در حقیقت این قاضی مثل اکثریت قاضیان دشمن تفکر بود. و از آنجا که سقراط مثل همه حکیمان و عارفان و پیامبران ماهیت نفس و علت وجود انسان‌ها را به سوال می‌کشید، در حقیقت مقام قضایی بشر را به زیر سوال می‌برد و انسان‌ها را از مقام قضاوت پایین می‌آورد و به وادی معرفت می‌کشانید. یعنی خود قاضی کل وجود خودش را در مقابل سقراط دروغین می‌یافت و قاضی نبودن سقراط را محاکمه می‌کرد. آن محکمه‌ای که مسیح را محاکمه و محکوم به مرگ نمود، حکمش این بود که مسیح قوانین قضایی شریعت موسی را فسخ کرده و لذا در مردم هرج و مرج پدید آورده است و این نکته راز اتحاد امپراتوری روم با روحانیت یهود بود که در نبرد و تضاد با یکدیگر بودند، ولی در این امر بر علیه مسیح متحد شدند. نظم عمومی، نظم دروغین، دروغ انتظام یافته. ولی آنچه که مسیح کرده بود نفسخ شریعت موسی، بلکه هموار کردن راه رسیدن به حقوق این شریعت بود و برچیدن بساط نیرنگ و نفاق روحانیت یهود و پیروانشان. و نکته بس جالب توجه و اسطوره‌ای این که مسیح و یک دوست آدم کش حرفه‌ای که گویا همان باراباس بود با یکدیگر محاکمه شدند و صلیب این دو در کنار یکدیگر برپا شد و این دو اسرار واقعه را با یکدیگر مبادله کردند. و جالبتر این که نهایتاً مردمان با القا و بازی امپراتور و روحانیت یهود نهایتاً آن جنایتکار بیریا را عفو کردند و مسیح به جای وی محکوم به مرگ شد. آن یکی که عفو شد بعداً نخستین نهضت مسیحیت را در روم برپا نمود که نهایتاً موجب انقراض آن امپراتوری گردید. این دو بشر اسوه تاریخی آن دو دست مذکوری هستند که مورد اشد عداوت جماعت قاضی قرار دارند و غیر قابل بخشش تلقی می شوند. و نکته دیگر این که سقراط و مسیح هر دو به شیوهی دموکراتیک محاکمه و محکوم به مرگ شدند. پس قاضی بزرگترین دشمن هر سوال و سوال کننده است که معنا و حق اسرار و وجود انسان را به سوال بکشد و تفکر و معرفت را به جریان اندازد و مقام قضاوت کردن را که از آن خداست از انسان برگیرد. قاضی تنها کسی است که حق سوال کردن را فقط مختص خودش می داند. و اما از منظری دیگر، آیا حق این ابطال عظیمی که نامش قضاوت است چیست؟ در اینجا قضاوت کردن در معنای بسیار وسیع و عام شامل هر قضاوتی می شود که در ذهن و کلام بشر در باره هر کرداری از بشر حضور دارد و هر فردی در حد توان خود یک قاضی است و یک مجازات کننده دیگرانی که تحت سلطه و قیومیت وی قرار دارند، مثل والدین و ارباب. قاضی کیست؟ خدای دروغ و دروغین که طبعاً حامی و مجری هرچه دروغ می باشد و دشمن هرچه که در آن عدالتی باشد و مخصوصاً محبت، زیرا دزدان و تبهکاران علنی در واقع مظاهر و مجریان عدالت در جامعه هستند، همانطور که پیامبران و عارفان مظاهر و مجریان محبت و لطف و رحمت هستند و قاضیان با این هر دو عداوتی ذاتی دارند با کافران خالص و مؤمنان خالص. قاضی منادی و مجری اراده مشرکان و ریاکاران است و حافظ منافع آنان که در واقع اکثریت مردمان را همواره در هر جامعه‌ای تشکیل می‌دهند. قاضی ذاتی دموکراتیک دارد و از نخستین نمایندگان دموکراتیک در جوامع بشری می‌باشد و قدرت مطلقه وی نیز از قدیم تا به کنون از همین مسئله سرچشمه می‌گیرد. او نماینده اکثریت مردم است، چه مراجع مذهبی وی را برگزیده باشند چه حکومتی. در اینجا مسئله رأی به صورت امروزین یک اهمیت فرمالیستی و نمایشی دارد و به میزانی که در گذر زمان شرک و ریا ناممکن تر می شود بر گروه کافران بیریا افزوده تر می گردد. رأی و انتخابات نمادین اهمیت بیشتری می‌یابد تا مردم ملزم به اطاعت از قوانین شوند و به اصطلاح نظم جامعه به کلی نابود نگردد و حکومت‌ها بتوانند ادامه بقا دهند. فقط مؤمنان خالص و کافران بیریا هستند که هرگز به اراده خود به مراجع قضایی رجوع نمی کنند و هر جا هم که حقی از آنان پایمال شود ترجیح می دهند از حق خود بگذرند و یا به گونه دیگران را جبران کنند تا اینکه به قاضی رجوع نمایند. بدین ترتیب این دو گروه هرگز در قالب‌های مرسوم به دموکراتیک جای نمی گیرند و به اصطلاح یاغی تلقی می شوند. این دو به مثابه دو قطب جامعه هستند و مابقی مردم در این فاصله در گردشند. قاضی حافظ منافع مخلوط و میانگینی از این دو است. شاید فقط از این بابت و به این معنا بتوان وی را مظهر عدالت و تعادل دانست و حافظ نظم عمومی و موجودی دموکرات. انسان یا خود است یا بی خود، یا صاحب اراده و هستی در ذات خیش و متکی به خیش و از خیش است و یا نیست. در حالت اول می تواند مورد قضاوت قرار گیرد و این قضاوت عادلانه است و در حالت دوم هر نوع قضاوتی ذاتاً ظالمانه است و جاهلانه. ولی اکثریت قریب به اتفاق انسانها در هیچ یک از این دو قطب قرار نمی گیرند و بلکه در طیف وسیعی از فاصله خود و بی خودی سرگردانند، یعنی نسبی‌اند. یعنی در عین هر اراده‌ای بی اراده‌اند و شدت اراده و بی ارادگی و خودی و بی خودی در آن واحد در انسان‌ها یکسان است. این واقعیت را در رفتارهای روزمره هر آدمی به وضوح می‌توان شاهد بود. این واقعیت در انسانهایی که دعوی اراده های بزرگتری دارند مشهود تر است. همواره دیده می شود آن که دارای اراده ای قوی تر است و خود تر است و یا لااقل چنین احساس و ادعایی دارد به ناگاه تسلیم تر از همه است، یعنی بی اراده تر و بی خود تر است. پس آنچه که در امر قضاوت بایستی اصل محوری و ذاتی باشد، همانا تشخیص میزان اراده و بی ارادگی فرد مورد محاکمه در حین ارتکاب آن عمل است که جرم نامیده می شود و این تشخیص تا سرحد محال است، الا به واسطه قاضی که از قدرت درک شهودی و الهام گونه ای برخوردار باشد، یعنی از جانب خداوند چنین علم و خبری را بیابد. مقام فقه در قرآن کریم که یکی از الزامات مقام قضاوت است، مقامی روحی می باشد که از ادراکی قلبی و اشراقی برمی خیزد و جنبه‌ای از علم لدنیست و ربطی به علوم اکتسابی و مدرسه‌ای و کتابی ندارد. و به همین دلیل مثلا علی علیه السلام فردی مثل عمر را که حافظ دریایی از اطلاعات و اخبار و احادیث و وحی بود و آنها را مستقیما از نزد پیامبر فرا گرفته بود و از یاران تراز اول پیامبر محسوب می شد، فقیه نمی داند و می گوید اگر عمر فقیه باشد پس همه اعراب فقیه هستند. بنابراین انسان باید به طرز بقایت هولناکی دلیر باشد تا بر مسند قضاوت بنشیند، چه قضاوت نظری و چه عملی و دادگاهی. در قرآن شاهدیم که خداوند به پیامبری بزرگ و صاحب حکمت و وحی و ذکر و قدرت‌های خارق العاده‌ای مثل داوود علیه السلام نشان می‌دهد که نمی‌تواند قاضی عادلی باشد. و داوود از قضاوتی که در بین دو برادر انجام می‌دهد توبه می‌کند و در واقع از مقام قضاوت تبری می‌نماید. علم قضاوت آنی و حضوری و قلبی و وحی‌گونه است و لذا علمی با چون و چرا نیست. و به همین دلیل این مقام عالی به طور عاریه و کاذبی به هر قاضی مدرسه‌ای داده شده است که هیچ کس طبق قاعده این علم نمیتواند حکم قاضی را مورد سوال قرار دهد. و این رازی عجیب است، مگر اینکه بگوییم هر فردی که بر مسند قضاوت می نشیند به ناگاه دارای این علم قلبی و حضوری می شود که این ادعایی مطلقاً غیر قابل اثبات و ادراک است. پس کسی دارای علم حضوری است، یعنی علم از نزد خیش که صاحب خود باشد و به خود رسیده باشد، یعنی متصل به ذات باشد، یعنی متصل به خدا. همانطور که مثلا پیامبر اسلام در باری علی علیه السلام فرمود که علی مماس بر ذات خداست و طبیعی است که این علم به مثابه شعبه ای از معرفت نفس باشد، یعنی این علم که منشأ علم قضاوت نیز هست در نزد عارفان است در درجات. به همین دلیل آنگاه که علی علیه السلام به اصرار و حتی تهدید مردم حکومت را پذیرفت، اولین شرطش برای پذیرش حکومت به عنوان مقام کامل قضاوت بر مردم این بود که من از نزد خودم حکم می کنم، یعنی کاری به حدیث و سنت و کتاب و عقاید و برداشت مسلمانان از دین ندارم. و به همین دلیل دشمنانش کتاب قرآن را بر علیه راه و روش وی حربه‌ای نمودند تا ثابت کنند که علی علیه السلام کافر و بدعت‌گزار است و از دین محمد صلی الله خارج شده است، و با همین حربه نیز وی را به قتل رسانیدند همانطور که سایر امامان را. بنابراین یک حاکم و صاحب قدرت حکومتی نیز در مقام یک قاضی و بلکه قاضی برتر است و مشمول همه مسائل مربوط به علم قضاوت می شود. یک رهبر سیاسی در حکم قاضی القضات است، زیرا از مردم سؤال می کند و به مردم امر می کند و مردم را مجازات می کند و به هیچ سؤالی از مردم واقعا پاسخگو نیست، یعنی خود را بر جای خدا قرار داده است، خلیفه خدا. مقام قضاوت علنی ترین صورت قرار گرفتن بر جای خداست. ولی یک قاضی از نوع آنهایی که در همه جای جهان بر مسند قضاوت نشستند و حکم می‌رانند، در اصل چه حکمی بر مردم می‌راند؟ او فرض کرده است که هر کسی خودش است و دارای اراده و هستی فی ذاته و مقیم در خیشتن، پس مسئول اعمال خیشتن است و باید باشد. او مردم را مجبور می کند که خود باشند و صاحب اراده. او امر به اراده کردن می نماید. او منشأ اراده به اراده کردن در مردم و بر مردم است. مردمی که دارای هیچ اراده و هستی از نزد خود نیستند و لذا مجبور می شوند تظاهر به اراده نمایند. پس قاضی کارخانه تولید ریا و تزویر است و این همان عنصر اصلی آن چیزی است که نظام عمومی نامیده می شود. زیرا زور حاصلی جز تزویر ندارد و حقی جز زر نمی شناسد. ولذا می بینیم که دادگاه ها در سراسر تاریخ و کل جهان کارخانه تبدیل زور و زر و تزویر به یکدیگرند. و به همین دلیل می بینیم که کل نظام قضایی در جهان به سوی تبدیل هر جرمی به جریمه نقدی یا زر می رود و انحلال اعدام به عنوان مجازات. بنابراین هر که زر بیشتری دارد، عملا در قبال قضاوت مسئولیت بیشتری دارد و حق هر ظلمی را می یابد و نهایتا می تواند هر قاضی را بخرد و بلکه قضات را عزل و نصب نماید و در پس پرده مبدل به قاضی القضات شود. زیرا برای انسانهایی که خود نیستند، تنها چیزی که به آنها احساس خودی و اراده و هستی می بخشد همانا پول است. از قضات و کلن دستگاه قضایی در جهان مبلغ پول هستند و نه عدالت، یعنی مردم را به هر طریقی وادار می کنند که فقط به سوی کسب ثروت بیشتر بروند تا در مقابل قانون کمتر لطمه پذیرند، یعنی مبلغ عملی راه و روش های نوین دزدی فزاینده می باشند، یعنی دستگاه‌های قضایی عملاً اشاعه دهندگان جرم و جنایت هستند، یعنی دستگاه‌های قضایی عملاً این رسالت را دارند که کل بشریت را از وضعیت نسبی و بینابینی و سرگردانی بین خود و بی خودی به جبر فراری دهند و به یکی از دو قطب خودی و بی خودی محض، یعنی کفر محض یا ایمان محض سوق دهند، عارف یا جنایتکار حرفه‌ای و آشکار. و این حق ابطال امر قضاوت در میان بشر است که علارغم آگاهی و اراده قضات و دستگاه قضایی رخ می‌دهد و به تدریج هر شرک و ریا و بازی و نفاق از میان بشریت رخت بر می‌بندد. یعنی قضات با تحت فشار قرار دادن مردم به سوی خود شدن، ریا و تزویر را در آنان به اوج رسانیده و فرو می پاشند. انگشت شمارانی به سوی ایمان محض، یعنی به سوی خود و خدا می روند و ما بقی در بی خودی محض و جنایت ها گم و دیوانه می شوند. ذات هر قضاوتی، ام از نظری یا عملی، بر مطلق و یگان سازی ماهیت بشر است، یا رومی روم و یا زنگی زنگ. هر مجرمی در دادگاه یا خود شناخته می شود یا بی خود. در صورت اول راهی زندان است و در صورت دوم راهی دیوان خانه. و اگر این خود یا بی خودی بسیار شدید باشد، در هر دو حالت به دار سپرده می شود. هر سؤال قضایی این است: آیا هستی یا نیستی؟ آیا خودی یا بی خودی؟ آیا عاقلی یا دیوانه؟ و این یعنی آیا گناهکاری یا بی گناه؟ مبلغ مذهبی: آیا نمی خواهی همچون خدا باشی؟ این اصل و محور هر سؤال و مسئله است که یک واعظ دینی یا یک روحانی پیش روی مردم قرار می دهد. دعوت به هر امر اخلاقی و یا دعوت به هر امر شرعی که نهایتاً مقاصد اخلاقی دارد، در واقع دعوت به خلق و خویی است که کمابیش مربوط به خداوند است. پس کل دعوت دینی همانا دعوت به خدای گونه شدن است. صفاتی مثل پاکی، راستی، عدالت، محبت، صبر و امثالهم که از اهم صفات دینی اخلاقی است، جملگی از صفات خداست و اصلا روی به خدا کردن که ذات دعوت دینی است در عرصه عمل همانا به خلق و خوی خدا رسیدن است و دارای صفات الهی گشتن و همچون خدا شدن است. اصلا اخلاق همانا اخلاق خدا می باشد که انسان در عرصه دینی بایستی به این اخلاق برسد، اخلاق الله، و این مقصد دعوت دینی و عمل دینی می باشد و یک مبلغ دینی کسی است که هنر تحریک و تشویق خدایگونه شدن را در مردم داراست و اراده به خدا شدن را برمی انگیزد. بلیزا تلاشی دینی در هر بشری همانا تلاشی برای خدایگونه شدن است. یک فرد روحانی در هر مذهبی مبلغ و محرک و مبشر و راهنمای این تلاش است و همه پیروان یک رهبر مذهبی ذاتن و به طور آگاه و ناآگاه مترصد خدا شدن هستند و همه احکام و شعائر مذهبی ابزارها و تمرینهایی برای رسیدن به این مقصد است و گویی که خود فرد روحانی اسوه عینی این غایت و مقصود است و عین خداست. در حقیقت پیروان خدا را از روی مبلغ و رهبر خود می شناسند. بلیزا در جوامعی که مردمان دیگر رغبتی ندارند که خدا باشند، روحانیون دچار انزوا می شوند و این نوع جوامع به اصطلاح لا مذهب تلقی می شوند. هر فرد یا جامعی برای مدت کوتاهی می تواند دارای اراده به خدا شدن باشد، زیرا این اراده‌ای بس شکننده و ابطالگر و رسوا کننده و مستهلك کننده است. لذا به زودی انکار رخ می دهد و چه بسا کل دین مورد تکفیر قرار گیرد و بلکه سکولاریسم پدید می آید که حداکثر دین را در حد یک احساس درونی حفظ می کند و هرگز آن را وارد حیات بیرونی نمی کند. پس سکولاریسم به معنای احساسی شدن محض دین است، یعنی عقل و عمل و اراده را از دین زدودن و رها ساختن، و این جدا سازی درون و برون است و بین این دو جهان جدایی انداختن و حسابشان را به کلی از هم متمایز نمودن. از سکولاریسم حاصل تلاش مذبوحانه و مستهلك کننده انسان در جهت خدایگونه شدن است، زیرا انسان می‌بیند نه تنها حتی اندکی هم مثل خدا نشده، بلکه از حیوانیت خود نیز بیگانه و در این بیگانگی دیوانه و رنجور و وحشی گردیده است و به علاوه در چنین جوامعی هر کس دعوی خدایی دارد و لذا نبرد بین هزاران و میلیون‌ها خدا موجب می‌شود که جهنمی غیر قابل تحمل پدید آید. بدین گونه است که یک جامعه به اصطلاح ایمانی به ناگاه به اشد کفر و لامذهبی می گراید. کل مذهب در صادقانه ترین و جدی ترین جنبش در میان اکثریت بشری در نخستین فازش همانا اراده به خدا شدن است. هرچه که این اراده شدیدتر باشد، سکولاریسم متعاقب آن نیز شدیدتر است. یعنی هرچه که رهبران مذهبی احساس خدایی شدیدتری داشته باشند، سریعتر و شدیدتر سکولار می شوند و دین و اراده و فعالیت‌های دینی را از حیات بیرونی و دنیوی خود می زدایند و آن را به اعماق خود می کشانند و در خود محبوس می سازند. این به معنای همان تقیه دین است که جلوه‌ای از تقوا در فاز دوم هویت دینی تلقی می شود. یعنی کل دین را به درون افکندن و به ظاهر کافر شدن. یعنی انسان وقتی که نتوانست خداییت خود را در جهان بیرون بیاید و اثبات کند، روی به درون می کند و به جستجوی خدای درونی و احساسی بر می آید. می توان این خدای دوم را خدای عرفانی نامید. قلمرو به حاکمیت شریعت که همانا قلمرو به حاکمیت روحانیت مذاهب است، خدا را در جهان بیرون مجسم و جستجو می کند و لذا خدای جهان بیرون نمی تواند برای بشر خدایی واحد باشد. و بلکه خدایان کثیری عذاب در می آیند که همان صاحبان انواع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی و علمی و فنی و نظامی می باشند. و روحانیون مذاهب عملاً توجیهگران چنین وضعی می شوند و اگر هم بر علیه وضع موجود توقیان کنند، بدین معناست که خودشان می خواهند بر جای این خدایان قرار گیرند و پرستیده شوند، آن هم علناً. یعنی می خواهند از پس پرده بیرون آیند و عملاً شاهی کنند و در چنین وضعی است که نطفه های سکولاریسم بسته می شود. یعنی مردم تصمیم می گیرند و ساس خداپرستی و دین خود را از جهان بیرون و حیات دنیوی خود جمع کنند و به مخفیگاه اندرون بکشانند و این جریان فردی و خصوصی شدن امر دینی می باشد و گویی دیگر خدا در جامعه حضور ندارد. پس در حاکمیت فاز اول دین در عرصه حیات دنیوی، انسان‌ها عموماً ظاهراً مؤمنانند و باطناً کافرند، چون بر ریای خود آگاهند، البته اگر در این ریا گم و دیوانه نشوند و امر بر آنها مشتبه نگردد. ولی در مرحله دوم درست به عکس است، یعنی ظاهراً کافرند و باطناً مؤمنانند، البته اگر در فاز اول دچار جنون نگشته باشند وگرنه در فاز دوم به کلی ظاهر و باطن کافر می شوند و اینان همان منافقان فاز اول هستند که در فاز دوم به کلی کافر می گردند. هرچه که حاکمیت جبارانه شریعت و روحانیت در حیات دنیوی مردم شدیدتر باشد، امکان کفر در فاز دوم شدیدتر است. مثل آنچه که پس از قرون وسطای مسیحی در اروپا رخ داد که حتی بسیاری از روحانیون مسیحی ظاهر و باطن کافر گشتند و مابقی آنها سکولار گردیدند که اکثر کار مذهبی آنها برای مردم همانا دعا کردن است. عموماً و طبعاً هنگامی انسان نتواند خدا و خدایگونه شود، تصمیم می‌گیرد شیطان شود و این به طبع وی نزدیکتر و آسانتر می آید. و هر که در خدایگونه شدن تلاشی شدیدتر و جدیتر کرده باشد، نهایتاً به کفر شدیدتری می گراید، یعنی شیطانی تر می شود. تا ایمانی نباشد، کفری رخ نمی دهد و کفر همواره پس از ایمان پدید می آید و به لحاظی یکی از درجات تکامل معنوی انسان است. زیرا در عرصه جاهلیت که بشر هرگز دین و وجدان و اخلاق نمی شناسد، یک جانور است و کمترین حسی از کفر ندارد. همانطور که یک حیوان را نمی توان کافر دانست. و نفاق یک دوره انتقال از ایمان به کفر است که البته بسیاری در این دوره باقی می مانند. ایمان یک واقعه قلبی و متافیزیکی است و نه اکتسابی. حتی پیامبران خدا هم قادر نیستند به کسی ایمان بدهند تا چه رسد روحانیون مذاهب. بنابراین آنچه که روحانیت مذاهب در مردم القا می کنند و باعث و بانی آن هستند، همانا نفاق و کفر است. این واقعه خواه ناخواه رخ می دهد و از اراده روحانیون به کلی خارج است. آن که قلبن ایمان دارد، کمترین احساس خدایگونگی ندارد و بلکه در میان مردم هم طبعاً از خاشع ترین افراد است. احساس برتری و سروری و خدایی و قداست از آن منافقان است که تحت تربیت روحانیت مذاهب پدید می آید که نهایتاً به کفر آشکار منتهی می گردد. زیرا نفاق عرصه شدیدترین تضادها و عذابهاست و عمر چندان طولانی نمیتواند داشته باشد، مگر اینکه فرد به کلی دیوانه شده باشد و نفاق برای وی مبدل به حرفه گشته باشد. همانطور که در قرآن آمده است، اکراه و اجبار در امر دین همان خطا و انحراف و گمراهی در دین است، که این جبر به صورت القاعات روانی و فکری باشد و چه ابزاری و سیاسی و غیره. منشأ این اکراه و اجبار در دین که منجر به نفاق و نهایتاً کفر می‌گردد، یکی ضعف و ناتوانی مردم در خدایگونه شدن است و دیگری ریای خود واعظ مذهبی است، زیرا خود او نیز همچون مردم موجودی منافق اگر نباشد مشرک است. و مثلا در حالی که همه را دعوت به راستگویی می کند، خودش شبانه روز به همسر و فرزندانش دروغ می گوید که آن را البته دروغ مصلحتی می نامد. دروغ مصلحتی همان اصل آموزش دینی توسط واعظان به مردم است و مردم نهایتا همین را در عمل می آموزند ولا غیر. و این است که شریعت در حاکمیت اجتماعیش مصدر و بستر و مولد دروغ مصلحتی است و این همان جوهره نفاق می باشد. و اما مسئله بسیار مهمتر از اینها همانا ماهیت دروغ روحانیت مذاهب است که خود را جانشینان پیامبر می دانند ولی از بابت رسالت خود مزد می گیرند و گاه چه مزدهای سرسام‌آوری. پیامبری که از بابت رسالت خود از مردم حقوق بگیرد معلوم است که جز گمراه کردن مردم چاره ای ندارد و کلن هر فردی اهم از روحانی و یا غیر روحانی که خود را مسئول هدایت و تربیت و معنویت مردم می داند اگر در قبال این مسئولیت خود مزدی به هر طریق بستاند طبعا مردم را در امر معنویت و تربیت و هدایت منافق و گمراه می کند. علمی که به تعلیم می دهد جهل مرکب است و ادبی که می آموزد فسق پنهان است و دین یا هنری هم که اشاعه می دهد مسلماً موجب گمراهی و بطالت است. زیرا عملاً معنا را تبدیل به ماده یا پول می کند، یعنی تبدیل حق به باطل، دین به کفر. او پول می گیرد و خدا و دین و معنویت می فروشد. پس آنچه که معامله می شود شیطان است. پس باید گفت نفس آنچه که یک مبلغ دینی از مردم سؤال می کند این است: آیا نمی خواهید شیطان شوید؟ و اما روشی که پیش روی می نهد همانا تقلید است. تقلید از آداب و اطوار پیامبر و خودش مظهر این تقلید است و به همین دلیل عین پیامبر متصور می شود و گویی این همان اخلاق خداست. پیامبر حقوق بگیر یعنی چه؟ یعنی کسی که مردم را دعوت می کند که ماده و دنیایشان را تبدیل به معنا و روح نمایند و اخروی سازند ولی خودش مشغول تبدیل روح و معنا و دین به پول و معیشت است. پس طبیعی است که آنچه که وی اشاعه می دهد نفاق باشد. یک چنین مبلغ دینی در واقع پیامبر نفاق و کفر است. شغل وی پیامبری است. وی پیام‌آور مذهب ضد مذهب است و کل تاریخ مذهب و مذهب تاریخی محصول کار اوست. او بانی دروغ مصلحتی است، یعنی بانی سیاست، بلزا در همه جا در پس پرده حکام بزرگ نشسته است. به هر حال او نیز همچون قاضی علی‌رغم اراده و آگاهیش در خدمت دین محض است. کفر محض یا ایمان محض؟ عملکرد و موجودیت تاریخی وی در پیدایش خدای باطنی و عرفانی در مؤمنان مسلم است.